اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علیا مظهر العجائب تجده عون لك في النوام، كل هم و غم سينجلي بعظمتك.
یا الله
به نبوتك
یا محمد
به
ولایتك
الهی بر من آراستی خریدم و از هر دو جهان دوستی حضرت تو گزیدم. الهی اگر طاعت بسی ندارم، در هر دو جهان جز تو کسی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان.
امیدوارم که احوالتون خوب باشه. فاطمه نصر هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. میدونید در زمان جنگ بزرگترین دشمن اقتصاد نه تحریم ها بلکه قلب های سودجو هستند. تو شرایط بحرانی و جنگ برخی افراد با خدای نکرده احتکار کالا یا افزایش غیر منصفانه قیمت ها از رنج مردمشون دارن سود میبرن. این کار خون جامعه رو میگیره، باعث ناامیدی مردم میشه. کمک مالی و اقتصادی تو این دوران یعنی رعایت انصاف در معاملات. اگه صاحب کسب و کاری با منصفانه فروختن داری به پایداری اقتصاد ملتت کمک میکنی. مبارزه با سودجویی یک جهاد اقتصادیه که میتونه جلوی فروپاشی معیشت مردم رو بگیره. پیغمبر در خصوص احتکار و سودجویی فرمود المحتکر و شر الناس. خیلی واژه عجیب غریبیه در خصوص اونایی که دارن احتکار میکنن. میفرماد احتکار کننده ها بدترین مردمن. با انصاف توی تجارت اقتصاد ملت رو نجات بدیم. با امید شنیدن اخبار پیروزی و افتخارات جدید برای ایران اسلامی جوان. یا علی مدد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
بر شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو جوان، بعد از ظهرتون بخیر. امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه یار و یاورتون باشه. افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان عزیز هموطنان نازنین باشیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما هموطنان خوبمون، هر کجای میهن عزیزمون که هستید. امیدوارم که تنتون سالم و لبتون خندون و دلتون خوش باشه. خدمتون عرض کنم که هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب که به صورت مجازی البته برگزار میشه تا چهارم خرداد ماه ادامه داره و میتونید از خرید و تخفیفات این نمایشگاه استفاده کنید. یادتون نره که این نمایشگاه تا چهارم خرداد به صورت مجازی برگزار میشه. خیلی متشکریم که رادیو جوان رو میشنوید. همچنان در ادامه برنامه ها همراه ما بمونید.
تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده این مرا کنون به زورقی ز آچها، ز عبرها، بلورها. مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها.
خورشید ورق گردان،
به روی گاهواره‌های شعر من نگاه کن. تو میدمی و آفتاب میشود.
کتاب را که باز میکنی دو بال یک پرنده را گشوده ای، پرنده‌ای که از زمین تو را به شهرهای دور، تو را به باغ‌های نور می‌برد.
به کتاب بایستی اهتمام ورزی. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلی‌ها تنبلی در خواندن کتاب است. مسئله کتاب مسئله مهم است. فرهنگ کشور، فرهنگسازی کشور همواره احتیاج به کتاب داره.
کتاب موندگارترین اثر هنری است. یعنی بقیه چیزها گذراست. کتاب میمونه 100 سال 200 سال. از کتاب میشه استفاده کرد. اگر کتاب رو خوب تدوین کنیم خیلی مهمه. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر. نظر من به کتاب خیلی باید تکیه کرد. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر. هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. جای کتاب را هیچ چیزی نمی‌گیرد.
امروز یه مقداری شاغل‌های دیگر مثل فضای مجازی، مثل این رو چیزا جایی که داخلی رو گرفته. این حرکت صحیحی نیست. کتاب بایستی یک جای خاصی هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقت‌گذاری های مردم باید داشته باشه. هر روز یه مقداری کتاب باید بود.
لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتاب خانی است. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است.
مایل هستم که کتاب خانی هرچی بیشتر رواج بیاد، چون اعتقادم در این است که ما محتاج کتاب هستیم. همه آها در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارن به این که کتاب بخونن. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمی‌گیره.
در جهانی که هر روز یک ربات جدید و عجیب به وجود می‌آید، کتاب هنوز هم یکی از عجیبترین پدیده‌های بشری می باشد. ما با گشودن کتاب راه ورود به یک دنیای جدید را به روی خودمان باز خواهیم کرد.
کتاب مثل جادو هر برای دنیا، یه پل به خیال، یه راه
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. اشک تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت: حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیشو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و
شهادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، محمد جواد کهالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کهالی، بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کهالی در انقلاب مبارزاتی داشتن، با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبور محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتند به همراه جمعیت متوسلیان. اولین کسی بودند که تقریبا رشته جغرافی سیاسی نظامی رو وارد ایران کردند و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کهالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم، حدود 5 سالش رو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن، تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه این که بخواستم با ایشون باشم. متاسفانه بعد شهادتشم اصولا بچه‌ای که وابستن ضربه‌هاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی شد. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم، افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی به نظر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن، نیروها میومدن تو تهران یا محلهایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جزء اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک ها بودن، گروهک های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جز اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر میفرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن، مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن، منطقه عملیاتی مهاباد. اونجا یه اتفاقی افتاده بود، خب اون موقع هنوز تکیه و پژاک‌ها هنوز رسما اعلام نکردن، ولی خب بالاخره یه فعالیت‌ها داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میانداب به شهادت رسید. یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن، برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیامده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی، من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام، جنگ، سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم، حالا چه خودمون و چه لبنان، برن بحثش برمی‌گرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جمعی کهالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کارشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت، چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تا هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهر زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من میخوام با این بچه بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی باید میسه تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی دیگه بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم میفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور میخواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمیگذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چو آبوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که به تار و چنگ صدا و رنگ بخشید. دوستداران ساز و سرود و ترانه و غزل سلام، دعوتید به دقایقی گلگشت